بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت و شفا، الکون و الفساد، صفحه 118، سطر ششم. والعجب العجیب تجویزهم ان یکون جسم واحد من اجزاء متباعدت متفرقت فی الخلاء ولو به بعد قریب. بحثمون در قول کسانی بود که می گفتند عالم از اجرام لایتجزا متشبن شده، معتقد بودند به این که عناصر بسیطه اولین متشبنات از این اجرامند و بعد عناصر مرکبه از این عناصر بسیطه گرفته میشند، پس اونها دومین مرکبات از این اجرامند. اجرام ابتداعا ترکیب میشند، عناصر بسیطه رو میسازند، بعدن عناصر بسیطه ترکیب میشند، عناصر مرکبه رو میسازند. پس اجرام به این نحوه در ساختمان کل عالم دخالت دارند. ما بر اینها داشتیم اشکال میکردیم، الان میخوام اشکالی رو مطرح کنیم که میتونیم مرتبطش کنیم به اشکالی که در جلسه قبل گفته شد و میتونیم یک اشکال مستقل قرارش بدیم، اگرچه به نظر میرسه که اشکال مستقل باشه بهتره. اشکال قبل این بود که شما در ترکیب این اجرام و پدید آمدن عناصر بسیطه شرط دارید یا شرط ندارید، یا شرط میکنید که این اجرام در یه فاصله خاصی باشند تا بشود آتش، در فاصله خاص دیگر باشند به شبت خاک. مثلا اجزای آتش رو اجازه میدید از هم فاصله شون بیشتر باشه، لذا جسمی که تشکیل میشه، یعنی جسم عنصری که تشکیل میشه، تنکه، فشرده نیست. در اجزای خاک میگید باید به هم نزدیک باشند که حالت فشردگی باشه، در آبم باید یه خود به هم نزدیک باشن، در هوا میتونن از هم یه خود دورتر باشن، در آتش زیادتر دورند. آیا این شرط رو میکنید به طوری که اگر فاصله ها عوض بشه، یعنی فاصله بین اجزا عوض بشه، عنصر عوض میشه؟ در یه محدودهی شما میگید آتش از اون محدوده کمتر بشه یا بیشتر بشه، میگید عنصر دیگری. مثلا اگر فاصله بین اجزا 1 میلیمتر باشه، میگید که این جسمی که تشکیل شده ناره. حالا فاصله از 1 میلیمتر تا مثلا 3 میلیمتر رو میگید ناره. از 3 میلیمتر بیشتر بشه دیگه اسمش عنصر نار نیست، از 1 میلیمتر هم کمتر باشه باز اسمش عنصر نار نیست. یه چنین شرطی رو ممکنه در نار داشته باشید، یا در خاک هم همینطور، که شرط کنید که فاصله بین اجزا مقداری باشه. حالا اون مقداری خود کم و زیادم بشه اشکال نداره، ولی مرز براش بذارید، بگید حداقل اون مقدار این، حد اکثر اون مقدار این، به طوری که اگر این اجرام فاصله شون از حد اکثر تجاوز کرد یا به حداقل نرسید بشود یه عنصری دیگر، نشود مثلا نار. یا این شرط رو میکنید یا شرط نمیکنید. اشکال رو بر هر دو وارد کردیم، گفتیم چه شرط بکنید اشکال هست، چه شرط نکنید اشکال هست. الان داریم مطلبی رو مطرح میکنیم که شاید بتونیم به همین اشکالی که در جلسه گذشته گفته بودیم و اشاره من الان اشاره کردم، شاید بتونیم به این بحث گذشته مرتبطش کنیم. و شاید هم بتونیم مستقل قرارش بدیم. عرض میکنم مستقل بگیریدش بهتره. من حالا به نحو مستقل مطرحش میکنم، شما دلتون بعد از اینکه مطلب براتون روشن شد، دلتون خواست مستقل قرارش بدین، دلتون هم خواست مرتبطش کنید به بحث گذشته. اشکال اینه، شما این اجرام رو که ماده کل عالم و مبنای کل عالم دارید قرار میدید، این اجرام رو متصل به هم نمی کنید. میگید که در حس به نظر میرسه که متصلند و در واقع اینا از هم جداند. ما هستیم که این جسم رو، این خاک رو، این آب رو، این آتش رو، این هوا رو یک جسم یک پارچه قرار میدیم، ولی شما نه، شما اینها رو تیکه تیکه میگیرید. هر کدوم از این اجسام میگین تیکه تیکه است، منتها تیکه تیکه هایی که به هم نزدیکند و حس تشخیص نمیده جداییشون رو. اتصال و در حس قائلید، در واقع قائل نیستید. پس شما بین این اجزا فاصله میندازید، ولو فاصله کم، به قول ایشون ولو به بعد قریب، ولو فاصله فاصله کمی باشه، بالاخره متفرق میکنید اجزا رو، متفرق میکنید اجزا رو. خب حالا دقت کنید، اگر بخوام تفرق رو بیان کنیم چطوری بیان میکنیم؟ ما میگیم یه جسم متصل داریم که یک پارچه است، این جسم میاد خلا رو پر میکنه، یعنی میذاریمش تو خلا، خلا رو پر میکنه، دیگه لابلاش خلا نیست. اما شما چی کار میکنید؟ شما خلا رو ملاحظه میکنید، جسم پر رو توش نمیارید، یه مشته اجزا میریزین توش. خب الان خلاییست، دقت کنید، خلاییست که اجرام توش شناورند، یعنی طبق نظر شما اینطور میشه دیگه. طبق نظر ما خلایی بود با یه جسم متصل و پری پر شد. طبق مبنای شما که این اجزا رو به هم نمیچسبونید و بینشون فاصله قائلید، وقتی این اجزا رو میریزین تو خلا، این اجزا تو خلا شنابرن و بینشون خلاه، ولو فاصله شون کم باشه. پس تصویر شد که شما چی میگید، این تصویر مهمه ها، تصویر شد شما چی میگید. حالا این اجرام یا اجزا، ایشون تعبیر به اجرام نمی کنه، تعبیر به اجزا می کنه، و ظاهر کلامش اینه که مرادش از اجزا اون مثلث هاییست. مثلا در نار چهار تا مثلث داشتین دیگه، یادتون است در نار چهار تا مثلث داشتین که کنار هم جمع می شدن یه هرم می ساختن، یعنی یه صنوبر می ساختن. صنوبر رو میگفتیم جرم، جرم لایت تجزا. اون مثلث ها رو میگفتیم جز. حالا ایشون میگه بین اجزا فاصله باشد، نمیگه بین اجرام، نمیگه بین صنوبرها. از ظاهر عبارتش اینه که مثلث ها به هم نچسبیدند. یه عبارتی در جلسه گذشته داشتیم، در دو خط مونده به آخر جلسه گذشته عبارتی داشتیم، عبارت دقت کنید، در همین صفحه 118 سطر چهارمش، حتی اذا کانت اجزاء اربعه، ببینید اجزاء اربعه، یکونو، یکونو تامه است یا یکون بگیرید، یکونو منها از این چهار جز از صنوبریت و ناریه، یعنی یک صنوبریت ناری اگر میخواد ساخته بشه از چهار تا جز ساخته میشه. ایشون داره اجزاء چهارگانه رو مولد یه دونه صنوبر میگیره که صنوبر میشه اجرام، میشه جرم ناری. این عبارتی که الان خوندمش که در جلسه قبلم خونده بودیم شاهد بر این مطلبه که ایشون وقتی میگه اجزا مرادشون مثلث هست، وقتی میگه اجرام مرادشون صنوبر هست. حالا در این بحثی که الان ما میکنیم اجزا رو مطرح کرده، اجزا را متواعد گرفته. بعد اشکالش اینه، تا اینجا روشنه مطلب؟ حالا من اینا رو دارم به عنوان احتمال میگم، اون فرمای شما رو عرض میکنم، سب کنید من همه اینا رو انشالله میگم. پس اجزا رو عبارت کردیم از مثلث ها، اجزا عبارت شد از مثلث. با این فرض الان من میخوام اشکال کنم، یعنی فرض این است که این آقایون که ماده عالم رو اجرام میدونند، معتقدند که اجزا در این خلأ پخشند، به طوری که این اجزا و این مثلث ها به هم نچسبیدند. این یه فرضه. یه فرض دیگه هم همونیست که شما اشاره میکنید که من بعدم بهش میرسم، که ما اجزا رو عبارت از همون اجرام بگیریم و بگیم منظور از اجزا همون صنوبر هاست، اونم بهش انشالله میرسم. پس الان دو تا بحث میخوام مطرح کنیم، یکی اون چه به نظر میرسه ظاهر عبارته، یکی همونی که شما فرمودید. ظاهر عبارت اینی که بین اجزا و اجرام داره فرق میذاره، اون مثلثا رو اجزا میگیره، اون صنوبری رو که از ترکیب این مثلثا درست میشه اون اجرام میگیره. این ظاهر عبارت. ممکن هم از مرادش این نباشه، اجزا و اجرام در اینجا هر دو یکی باشن، یعنی همون صنوبرها رو یه جا میگه اجزا یه جا میگه اجرام، که به هر دو رسیدگی میکنیم. حالا فرض رو بر این میذاریم که مرادش از اجزا و مثلثا باشه. خب اشکال میکنیم، اشکال رو بیان میکنیم، اشکال بر این فرض. میگیم هر کدوم از این مثلثا که نار نیستند، پیداست وقتی چهار تا میشن تازه میشن نار، دونه دونهشون که نار نیست، وقتی کنار هم قرار گرفتن یه هرم تشکیل دادن یه صنوبر تشکیل دادن میشن نار. حالا این اجزا توی خلأ پراکندند، دونه دونهشون نگاه کنی نار نیستند، کنار هم نچسبیدن که نار بسازند، لازم میاد که شما یه دونه نار هم تو جهان نداشته باشید، لازمید که نار نداشته باشید، چون نار از تراکم این اجزا درست میشه و شما این اجزا رو متراکم نمی کنید، این اجزا رو متباعد می کنید، متفرق می کنید، پس نار واحد نخواهید داشت. اگر نار واحد نداشته باشید نار کثیر هم ندارید، چون کثیر از تکرار واحد درست میشه، و شما اگه نار واحد نداشته باشید پیداست نار کثیر هم ندارید، پس اصلا ناری ندارید. چه تألیفی داشتید که اسم اون تألیف و ترکیب رو نار بذارید؟ این اشکاله که من خیلی خلاصه شو افتن. فرض بعدی اینه که ما بگیم مراد ایشون از اجزا همون صنوبر هاست، مراد از اجزا همون صنوبر هاست، که وقتی میگه اجزا متباعدند و متفرقند یعنی این صنوبر ها متفرقند. پس نار رو داریم، یعنی ذرات نار رو داریم. بعدن ایشون اینو دقت کنید، بعدن تو پاراگراف بعدی که از سطر 10 تو کتاب ما شروع میشه، ثم لا استر مسر الى اجزاء المؤلف، اونجا بیان میکنه که اگر این اجرام به هم چسبیدن چه اتفاق میفته، آیا ناریتشون باطل میشه یا ناریتشون باقی میمونه. اما قبل از اینکه به اون ثم لا استر مسترون برسه اشکالی مطرح میکنه که اشکالش اینه، شما نار واحد ندارید، بازم میگه نار واحد ندارید. چرا؟ چون این اجزا معلقند و شناورند تو خلأ، اجرام معلقند، یه نار واحد درست نکردن، اجزاء نار درست کردن، ولو اجزاء نارم نارند ولی یه نار واحد درست نکردن. اینجا دیگه نار واحد درست نکردن معنیش نیست که اصلا نار نداریم. در فرض قبلی که مثلث‌ها از هم متفرق بودن گفتم اصلا نار نداریم، چون اجزای نار فقط هستن، اینا کنار هم نمیدن که نار درست کنن، فقط اجزا هستند، بنابراین ما اصلا نار نداریم. ولی الان چرا نار داریم؟ منتها اجزای نار داریم، اجزایی که هر کدومشون جز اون ناره، ولی نار واحد نداریم. نار واحد این نار یک پارچه، یعنی این گل ناری رو که الان رو زمین شما ملاحظه میکنید، این یه نار واحد نیست. الان ما وقتی یه جا رو آتش میگیره نگاه میکنه، مثلا یه هیزم آتش گرفته، کل این آتش رو میگه نار واحد، ولی شما نار واحد ندارید چون اتصال قبول ندارید. وقتی نار واحد نداشتید، نار کثیر هم ندارید. یعنی اگر 10 تا هیزم هم آتش بگیریم، میتونیم بگیم چند تا نار دارید. یکیشو ندارید، چند تاش هم ندارید. نمیگیم اصل نار رو ندارید. در فرض قبل گفتم مثلا اصل نار رو ندارید، اصل نار رو ندارید، این اصلا ناری تکبان پیدا نمیکنه. حالا میگیم نار مرکب ندارید، ناری که از ترکیب اجرام درست بشه ندارید. شما یه اجرام پخش و پلا دارید، یه دونه نار واحدی که ترکیب باشه ندارید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در اون فرض قبلی که گفتم اجزای نار عبارت باشن از مثلثا، وقتی پراکنده باشن کنار هم نیامده باشن، شما حتی یه دونه جزء نار هم نخواهید داشت، پس اصلا ناری وجود نداره. اما الان میخوام بگم نار وجود داره، ولی نار و مرکب وجود نداره. شما نار و مرکب دارید درست میکنید. مرکب این مرکب از اجرام، نه مرکب یعنی عنصر و مرکب. نار عنصر بسیطه، ولی شما میگید مرکب از اجرامه. الان ترکیب کو؟ یه مشت اجزای پراکنده و متفرق و دارای تباعده، نار نیست، اجزای نار پراکنده است. شما ادعاتون اینه که ما وقتی این اجزا رو کنار هم میذاریم یه مرکبی درست میکنیم، اسمشو میذاریم نار، میگیم این عنصر بسیطه، مرکب از اجرامه، لذا مرکبه، ولی این از چیز دیگه خلاف این اجرام ترکیب نشده که بهش میگیم عنصر مرکب. هنوز بهش میگیم عنصر بسیط، یعنی عنصری که همه اجزایش یک نواختن، همه اجزایش از یه جنسند، از یه سنخند. خب عنصر میشه عنصر بسیط، ولی شما در عناصر بسیط غالب ترکیبید، یعنی غالب ترکیب از اجرامید. ما غالب ترکیب نیستی، ولی شما غالب ترکیبید. خب اگر غالب ترکیبید، این اجرامو دارید پراکنده، ترکیبی در کار نیست. اگه ترکیب در کار نیست، حتی نار واحد ندارید، چون نار واحد عبارت بود از مرکب من الاجرام. شما مرکب از اجرام ندارید، اجرام پخش شده دارید. پس در این صورت نار واحد ندارید، نار کثیرم به تبعش ندارید. پس مرکبی که میگید کجا درست شد؟ چه در هوا، چه در نار، چه در بقیه، مرکبی که میگید کجا درست شد؟ شما هر کدوم از این عناصر بسیطه رو مرکب از اون اجرام میدونید، ترکیب کجا شد؟ روشن مطلب دیگه. حالا عبارت هر جور دارید میخواست معنی کنید، از کدام دو جور عبارت معنی میشه. یکی اجزا رو غیر اجرام بگیرید، یکی بگید نمرادشون از اجزا همون اجرامه. در هر دو صورت اشکال هست.
اولی
نه، ما نمیتونیم، نه از اول شکافته شده باشه، نه ما بشکافیمش، نه که صنوبر رو ما بشکافیم چهار تا مثلث جدا کنیم، چهار تا مثلث جدا بشه. حالا عرض میکنم این یه احتماله، شما ببینید این اراده نشرده میشین، اون یکی دیگر اراده شد. دو تا احتماله، هر کدوم از دو احتمالم بگیرید اشکال ابن سینا بارده. حالا شما این فهمید احتمال اول ممکنه خدشه داشته باشه، خب باشه، احتمال اول مخدوشش کنید، احتمال دوم اخذ کنید. اگر مخدوش نمیگیرید هر دو احتمال هست، بالاخره اشکال مصنف معلوم شد و معلوم شد چی داری میگه. حالا چه اجزا رو ملاحظه کنید پراکنده، چه اجرام و صنوبرها رو پراکنده بگیرید، در هر دو صورت اشکال مصنف هست. حالا شما میخواد اون اراده کنید، میخواد این اراده کنید. عرض کردم با قرینه دو خط مونده به آخر جلسه قبل، با قرینه اون من این عبارت معنا کردم. میتونید شما اونو قرینه نگیرید، به عبارت رو به نحوه دوم معنی کنید، هیچ اشکالی نداره. اینجا چون احتماله دیگه، شما میتونید هر کدوم رو خاص انتخاب کنید. بله، اجزا بر اجرام اطلاق میشه، درسته. لذا احتمال این که مطلب دوم هم اراده شده باشه هست. حالا من این اشکال بخونم، صفحه 118 صفحه 6 و العجب العجیب، اینو عرض کردم، این اشکال میتونید به حرفای قبل برگردیم، چون در حرفای قبلم فاصله بین اجرام و اجزا مطرح شده بود، میتونید این اشکال رو دنباله اون بگیرید، ولی ظاهرا به نظر میسی که مستقل قرار شدیم بهتره. ولی عجب و عجیب این است که اینها اجازه میدهند که ان یکون یا یکون، اگر یکونو بخونید، ان یکونه بخونید تامه بگیریدش، اگر هم یوشبن بخونید که معلوم، ان یکون جسم واحدون، یک جسم مرکب شود، حاصل شود من اجزایی که این اجزا متباعدن و متفرقه در خلاءند. من یعنی گفتم شناور در خلاء، توضیح هم دادم که چطور خلاء، چرا ایشون خلاء رو مطرح میکنه. عرض کردم که ما معتقدیم به جسم یک پارچه که اگه تو خلاء بذاریمش خلاء رو پر میکنه، ولی شما جسم یک پارچه نمیگید، میگید یه مقدار آرد ریختم تو خلاء، خب این یه مقدار آرد شناور شده، لابلای اجزایش خلاءه. پس شما اعتقاد شما اینطور میشه که الان اجزایی متفرقند یا به تعبیر من شناورند در خلاء، ولو به بعد قریب، ولو فاصله بینشون نباشه. در جلسه گذشته فاصله بین یه جزء و جزء دیگر رو فاصله بین حجاز و عراق قرار میدادیم، حالا اینشون میگه نه لازم نیست اینقدر فاصله رو زیاد کنی، ولو به بعد قریب، ولو فاصله شون کم باشه، بالاخره متفرقند، کنار هم نچسبیدن، یک دونه عنصر و مرکب رو تشکیل نمیدن. از فعن الافتراق اشکال شروع میکنه، این تجویز هم داره مذهبشون رو میگه. ولی عجب و عجیب اینه که اینا این اجازه میدن. از فعن الافتراق اشکال شروع میشه، فعن الافتراق ازا حسر، اگر افتراق حاصل بشه، چنانچه شما معتقدید افتراق یعنی افتراق بین اجزا یا بین اجرام، اگر افتراق بین اجزا و اجرام هست چنانچه شما معتقدید، لم تحصل منه نارون واحده، ضمیر منها رو برمیگردونم به افتراق. اینا میگن نار واحده از ترکیب درست میشه و اگر اجزا متفرق باشند افتراق هست، ترکیب نیست. پس لم تحصل از این افتراق نار واحد، نار واحد از ترکیب حاصل میشه نه از افتراق. شما دارید از افتراق درستش میکنید، با اینکه مبناتون این بود که نار عنصر نار مرکب است از این اجرام، الان ترکیب درست نکردید، تفرق درست کردید، پس حتی یه دونه نار واحد هم ندارید. بله اجزای نار دارید، حالا اجزایی که نار نیستند یا اجزا بگید نار هستند، ولی نار ندارید، نار به قول خودتون مرکب از اجرامه و شما اونو ندارید، شما یه متفرقات دارید، متفرقات به قول خودتون هم نار نیست. ولا ارزن واحده، ارز واحد هم ندارید. الان نار به عنوان مثال، ارزم به عنوان مثال، هوا اون واحد هم بگید اونم درسته، ما اون واحد هم بگید درسته، هیچ کدوم از این عناصر شما ندارید الا فی غلط الحس. بله حس غلط اشتباه میکنه و اشتباها اینا رو متصل میبینه، در حس شما بله نار مرکب دارید، ارز مرکب دارید، هوا و ماء مرکب هم دارید، اما در واقع هیچ کدوم از اینا رو ندونید، چون ترکیب لازمه و شما ترکیب قائل نیستید، افتراق دارید میگید. و اذا لم تکن نارون واحده تکن تامس، اذا لم تکن نارون واحده موجودتن، نه دیگه ناقص هم بگید نداره، چون خبرش موجودتن آورده. و اذا لم تکن نارون واحدتن موجودتن، اگر یک نار موجود بود، لم تکن نیرانون کثیرتون بالفعل، ما نیران کثیر بالفعل هم نخواهیم داشت. چرا؟ چون کثیر از تکرار واحد درست میشه، اگر واحدی نداشتیم کثیر هم نخواهیم داشت. فما معنا تعلیف، دقت کنید تمام لنگر اشکال رو همین کلمه تعلیفه. فما معنا تعلیف و نار و الهوا من تلک الاجزا، شما معتقد به ترکیبید، شما معتقدید به اینکه این عناصر اربعه از ترکیب اجرام درست میشه و عناصر مرکبه از ترکیب این عناصر اربعه درست میشه. حالا ما میخوام عناصر اربعه رو درست کنیم، تعلیف کجاست؟ شما معتقدید به اینکه از ترکیب اجرام درست میشه، ترکیب ما نداریم. فما معنا تعلیف، فما معنا تألیف نار، تألیف هوا، تألیف آب، تألیف خاک من تلک الاجزا، در حالی که صورت حاضر صورت است. صورت حاضر صورت یعنی وضع این چنین است. حالا که وضع این چنین است، یعنی وضع وضع تفرقه، حالا که همه چی متفرقه، تألیف از کجا درست شد که شما بتونید بگید که ما یه نار مؤلف داریم اسمشو میذاریم عنصر بسیط ناری، یه خاک مؤلف داریم اسمشو میذاریم عنصر بسیط خاکی و هکذا؟ این از کجا درست شد؟ شما چه تألیف درست نکردید، همش تفرقه. این اشکال تا اینجا وارد شد، تموم شد. حالا اگر این چنین گفتید این اجزا درست متفرقند ولی میان کنار هم جمع میشن و ملاقات میکنن به طوری که دیگه بینشون بعدی نیست، اون وقت تألیف درست میشه. اگه اینو بگید، خب این اشکال ما که گفتیم تمومه دیگه، باطل میشه، رفع میشه. ولی یه اشکال دیگه بر شما میکنیم، آیا بعد از اینکه این اجزاء ناری یک کنار هم جمع شدن و یه تألیف و ترکیب و تلاقی رو انجام ایجاد کردن، آیا ناریتشون باقی میمونه یا ناریتشون باطل میشه؟ بگید باقی میمونه اشکال دارید داریم، بگید باطل میشه اشکال داریم. پس اینم درست نشد، تألیف هم نتونستین درست کنید، تفرق چه دیگه اشکال داشت، قبلا گفتم تألیف هم درست کنید اونم اشکال داره. پس نمیتونید به تفرق ملتزم بشید نه به تألیف ملتزم بشید. بیاد از اول بگید خدا یه پارچه خلق کرد، چرا اجرام درست میکنید که این اجرام یه بار متفرق باشه یه بار تلفیق بشه، که هم در حال تفرق اشکال باشه هم در حال تألیف اشکال باشه؟ بیاد از اول بگید خدا یه دونی جسم یه پارچه به نام نار خلق کرد و به نام آب خلق کرد. خب حالا این اشکال دوم رو توضیح بدم. من فرض رو بخونم بعد اشکالش رو وارد کنم، چون از فرض میخوام استفاده دیگه هم ببرم. ثم لا استر مستر الى اجزاء المؤلف من اربع قواعد من اربع قواعد مثلثات. کلمه الا تو عبارت ما نیست، تو دو نسخه‌ای که در اختیار منه در هر دوشون کلمه اله هست، ظاهرش هم اینه که باید اله باشه، اشتباه چاپی تو کتاب ما. بعد از مسترون اله نداره تو نسخه شما؟ دو تا نسخه ای دست ما بود هر دوشون اله داشتیم. کجا رو دارید نگاه میکنید؟ میشه الان نداشته باشه؟ یک شما من نشون بدید ببینم نداره. دو تا نسخه دست من اردش میداره، شما رو چهار تا نسخه درست یعنی که نداره. چهار تا نسخه درست، پنج تا بله درست، هر دو رو درست میکنم، چه اله باشه چه اله نباشه معنا میکنم، ولی به نظرم میرسید که اگه اله باشه بهتره. حالا چهار تا نسخه میگن اله نداره، در حصول دو تا نسخه یه دست من هر دوشون اله دارن. حالا من با اله معنا میکنم، بعدم برمیگردم بدون اله معنا میکنم، ولی قبل از این که معنا کنم این جمله اجزاء المؤلف یا الى اجزاء المؤلف رو لحاظ کنید. الان بهش توجه کنید، به این جمله نگفته ال اجزاء المؤلف یا ال اجزاء المؤلف، الفلام برای اجزاء نیورده، مؤلف هم مؤلف من اربع قواعد گرفته، یعنی یه دونه صنوبر. وقت اجزای این مؤلف میشه چهار تا مثلث، چون اجزا بدون الف را آمده. اجزای صنوبری که مؤلف است از چهار قاعده مثلث، پیداست اجزا رو در اینجا هم داره اطلاق میکنه برای مثلث ها، نه بر اجرام. اگر الاجزاء المؤلف میگفت الف لام میآورد، مراد از اون الاجزاء همون الاجرام بود. اما اینجا نکره آورده، اجزاء المؤلف اضافه کرده. مؤلف من اربع قواعد مثلثات میشه یه دونه صنوبر، اجزای این مؤلف میشه چهار تا مثلث. پس در اینجا هم اجزا رو بر چهار تا مثلث اطلاق کرده، همونطور که در جلسه گذشته اجزا رو بر چهار تا مثلث اطلاق کرده. وقت از اینجا از این دوتا قرینه میشه استفاده کرد که در این چهار پنج خطی که من الان خوندم، این چهار خطی که امروز خوندم، مرادش از اجزا همون مثلث هاست. عرض کردم مرادش از اجزا اجرام هم بگیرید اشکال وارده، در اصل فرقی نمی کنه. خواستم یه تأییدی برم که مراد از اجزا شاید همون مثلث ها باشه. خب حالا با الا معنا می کنم جمله رو، عبارت رو. اگر مستری استرار پیدا کرد به این که اجزای مؤلف از اربع قواعد مثلثات قائل بشود، به طوری که این اجزا اجتماع پیدا کنه و تلاقی کنند، یعنی مستری به خاطر دفع خلأ ناچار شد به این مسئله اعتراف کند که این اجزا اجتماع دارن و تلاقی دارن و خلایی بینشون نیست، همه کنار هم جفت شدن و مرکبی رو ساختن. اگر اینو گفت، خب اشکالی که معلوم وارد کردن دیگه وارد نمیشه، چون دیگه اجزا متفرق نیستن، این اجزا چنان کنار هم آمدن که با هم تلاقی شدن و خلا رو از بین بردن. وقت باید ببینیم اشکال چیه. این یه جور معنا کردن بود که با الا آوردن. اما اگه اعلان نباشه، چنانچه نسخه ما اعلان نداره، چهار تا نسخه هم کردن به من نشون دادن اونم اعلان نداشت، اینطوری میشه. استرر رو ما به معنی متعدی میگیریم، حالا مستر نباید اسم فاعل بگیریم. اگر مستر کننده‌ای مضطر کرد اجزا را به طوری که جمع شوند و تلاقی کنند، خیلی معنا جالبه. منتها حالا میتونیم مضطر را اسم فاعل بگیریم، استر را متعدی معنا کنیم. مضطر کننده ای استر اجزاء مؤلف رو، اونها رو مجبور کرد تا جمع شوند و ملاقات کنند، یعنی عاملی از بیرون آمد اینا رو جمع کرد. خودشون رو ول می‌کردی همینطور متفرق بودن، اما عاملی آمد اینا رو به هم چسبوند، ملاقی کرد. اگه اعلان نباشه عبارت قشنگ معنا میشه، معناش هم خیلی بهتره. اما باید ما مسترون اسم فاعل معنا کنیم، استرارا متعدی معنا کنیم، شاید اون یه خورده مزاحم ما بشه. اگه کسی بتونه مستر رو به معنی اسم فاعل بگیره، استرر معنی متعدی بکنه، عبارت خوب معنا میشه. اگر مستر کنندهی مستر کرد اجزاء چنینی را به طوری که جمع شوند و ملاقی شوند، لم یخلو، یعنی اشکال قبلی وارد نیست ولی اشکال جدید وارده. قواعد مثلثات هم قبلا توضیح دادم، چون هر کدوم از این مثلثات تو هرم میتونن قاعده باشن. قاعده یعنی اون قسمت از جسمی که رو زمین قرار میگیره، قعود میکنه رو زمین، بهشون قاعده. حالا این هرم رو که چهار تا مثلث داره، از این طرف بذارید، از این مثلث بذارید میشه قاعده، اون مثلث دیگه اش هم رو زمین بذارید میشه قاعده، هر کدوم از چهار تا میشن قاعده. به همین جهت به چهار تا مثلث گفته چهار تا قاعده، چهار تا قاعده ای که هر چهار تا به صورت مثلث لم یخلو. حالا اشکال توجه کنید، اشکال اینه که حالا که این اجرام یا اجزا با هم جمع شدند، اون ناریتی که قبلا وجود داشت، حالا با آمدن این با التیام و ترکیب این اجزا هنوز باقیه یا با آمدن این اجزا باطل شد؟ اگر بگید باقیه، دقت کنید، اگه بگید باقیه اشکالش اینه، اون وقتی که این اجزا از هم جدا بودن بینشون خلل و فرج بود، نار بود. الان هم که کیپ شدن، خلل و فرج از من رفته، بازم ناره. پس معلوم میشه در نار بودن فاصله بین اجرام لازم نیست، شرط نیست، زیرا چه فاصله باشد چه نباشد نار ساطقه. پس معلوم میشه این وجود نار مشروط نیست به وجود فاصله، در حالی که شما مذهبتون اینه که باید در اجزاء نار خلل فرج باشه. پس اگر بخواد بگید نار باقیست، با نظر خودتون نمیسازه. ما که معتقدیم مثلا نار تازه با تلاقی درست میشه، شما قائل نیستید. شما معتقدید که اجرام نباید تلاقی کنن، باید بینشون خلل و فرج باشه. حالا که تلاقی کردن خلل فرج از من رفت، هنوز هم میگید ناره؟ خب پس معلوم میشه خلل فرج لازم نیست، در حالی که شما گفتید لازم. این در صورت که بگید بعد از تلاقی هنوز ناره. اما اگه بگید بعد از تلاقی نار نیست، دیگه نار شدنش باطل شد، اشکال میکنی، اشکال میکنی، نار بودن باطل شد. چی متکبن شد؟ چی متکبن شد؟ این اجزا کنار هم چسبیدند، نار بودن قبلا، ولی الان با چسبیدن نار بودنش باطل شد. اینی که الان حاصل شده چیه؟ نمیتونید بگید عنصری به این جسم حاصل اولاس از عنصر دیگر، ناریت باطل شد به خاطر التیام، به خاطر ترکیب. چه عنصری میتونه این جسمی که الان حاصل شده که ناریتش باطل شده، چه عنصری میتونه باشه؟ هیچ عنصری اولا به این نیست از عنصر دیگر. درست شد مطلب؟ من عبارت جوریه میخوام معنا کنم، میخوام ببینم اگه این حل شد عبارت رو بخونم، بعد بگم جوریه معنا کنم. فعلا به همین صورت که گفتم بخونمش. لم یخلو، این لم یخلو جواب لوه. اگر این اجرام و اجزا کنار هم چسبیدند و تلاقی کردند به طوری که دیگه بینشون بعدی نباشد، دقت کنید، حتما باید این جمله رو بیارید و به طوری که بینشون بعد نباشد بیارید، چون ایشون در قبل گفت ولو به بعدن قریب، یعنی بعد که باشد فرض قبلی ماست، ولو بعدش قریب باشه فرض قبلی ماست. حتما باید بعد منتفی بشه، نه بعد کثیر باشه نه بعد قریب، تا بتونیم که این فرض دوم وارد بشیم. ولی اگر بعدی باشه که همون فرض قبلیه، حتما باید بعد رو از من ببرید، یعنی تلاقی طوری باشد که بعدی اصلا نباشد. وقت لم یخلو اما ان طبق ناریه، خط بعدی او تبتل، یا ناریت باقی میمونه، یعنی قبلا نار بود حالا که چسبیدن و هم بازن ناره.
اگه قبلا نار بودن
اجزاء ناری بودن، مثلثا اجزاء ناری بودن، صنوبری بودن که نار بودن، صنوبری بودن نار بودن، اونا اجزاء نار بودن. حالا که به هم چسبیدن، تا حالا شأنشون این بود که جزء نار باشن، حالا باطل شد دیگه نتونستن نار تشکیل بدن.
حقیقت مثلث ها رو دیگه حقیقت واحدی میدونستن، چه در نار، چه در هوا، چه در خون، دیگه حقیقت واحده است.
بله.
این حقیقت مثلث، اگر مثلث ها رو هم دیگه جدا کنیم، هیچ تفاوتی با هم تو حقیقت بله. ندارن. بعد که مثلا چهار تا ترکیب میشه نار.
بله، در تعداد فرق میکردن. اینا معتقد بودن که اجزا یعنی مثلثا با هم تفاوتی ندارن، تعدادشون متفاوته یا شاید شکلشون متفاوته، بزرگ کوچیکیشون متفاوته، تفاوت از اینجاست، ولا حقیقت و ماهیتشون فرق نداره. بنابراین اگه چهار تا باشه میشه نار، قبل از این که جفت بشه هیچی نیست، میتونه همه چی باشه. شما دارید اینو میگید، قبل از این که جفت بشه هیچی نیست، میتونه نار بشه، میتونه ما بشه، میتونه فلان. پس بالقوه میتونه نار باشه، بالقوه میتونه نار باشه، میاد جفت میشه چهار تا، اون بالقوهش باطل میشه دیگه، ناریتش باطل میشه. دقت میکنید چی دارم عرض میکنم؟ شما اشکالتون اینه که اگر که چرا مصنف میگه ناریت باقی میماند یا باطل میشود، اگر مراد از اجزا مثلثا باشه اینا اصلا نار نشدن، که مگر بعد از این که چهار تا کنار هم جمع بشن، قبلا نار نشدن که بگید باقیمون ناریتشون یا باطل شد. بعد از این که صنوبر میشن تازه میشن نار، اون وقت میتونید بگید ناریتش باطل شد یا ناریتش باقیمون. بنابراین در این عبارت حتما باید مراد از اجزا اجرام باشه، یعنی ناریت ها باشه، که صدق کند بعد از این که کیپ شدن آیا ناریتی که داشتن باطل می شود یا باقی می ماند. این فرمایش شماست. اما اگر مراد مثلث ها باشه، اگر مراد از این عبارت مثلث ها باشه، مثلث ها که از اول نار نبودن، که وقتی کیپ شدن مصنف بپرسه ناریتشون باقیست یا نه. من جوابی که عرض می دم، قبلا نار شعنی بودن، حالا آیا این نار شعنیشون باطل شد یا نه؟ اگر مراد اجزا باشه، سوال مصنف اینه که آیا نار شعنی باطل شد و باقی موند؟ اگر مراد اجرام باشه، سوال مصنف اینه نار بالفعل باقی موند یا باطل شد؟ با هر دو سازگاره عبارت. بله میتونید این کارو بکنید. بله اصلاً من در هر دو جا گفتم شما میتونید مراد از اجزا رو اجرام بگیرید. اگر بگید اجزاء المؤلف، اضافه رو بیانیه بگیرید، بگید اجزایی که عبارتند از مؤلف من اربع قواعد، وقت دیگه اجزا میشن و همون اجرام. اگر اضافه رو لامیه بگیرید، اجزا میشن عبارت از اجزا و مثلث. هر دو جور درست. هر سیدم عبارت ها، عبارت مصنف چه اون قبلی که خوندم چه این الان که دارم میخونم، با هر دو سازگاره. شما دلتون میخواد با اجرام تطبیقش کنید بکنید، میخواد با اجزا تطبیقش کنید بکنید. منطقه اگه با اجزا تطبیق کردین تو این عبارت باید بگید اما تبقا ناریت شعنیه و اما تبطل. اما اگر اجزا رو به معنی اجرام گرفتید، به معنی صنوبرها گرفتید، میتونید بگید اما ان تبقا نار فعلی و او تبطل. حالا شما میگید نار فعلی بهتر. خب بهتر ببینید، چرا دیگه بعد تلفیق میشه؟ شعنیش
نار فعلی تبدیل بشه، از شعنیت خارج بشه.
نه اگر
حتی موقع میشه
اگر چهار تا مثلث آمدند، مثلث های بعدی هم آمدند، این همه مثلث با هم کیپ شدن، بازم نار شعنیه؟ نمیشه دیگه نار شعنی، نار شعنی باطل شده. مگر اینکه فقط چهار تا بیاد.
نار شعنی زمانی باطل میشود که نار بالفعل درست بشه.
اون درست، نار شعنی باطل میشه وقتی نار بالفعل درست شد، و وقتی هم که از حالت نار بودن و اینکه بتواند نار بشه بیرون آمد، بازم حال نار شعنی باطل میشه.
حالا منظورم این نار شدن، نار بالفعل شدن، نار شعنی باطل.
نه چهار تا بشه ها، مثلا چهار تا مثلث ها آمدن کنار هم بیان، بقیه هم آمدن شدن 20 تا مثلث،
این چیز دیگه تشکیل شد،
یه چیز دیگه تشکیل شد، بازم نار شعنی باطل شده. باطل شده چون دیگه نمیتونید، دیگه نمیتونید تفکیک کنید اجزا رو. چه
مثلا از مثلثات مثلا یک عنصر خاک تشکیل بشه، نار شعنیشون باطل میشه.
بله، چون دیگه نمیتونید جداشون کنید. چهار تا مثلث آمدن کنار هم جمع شدن 20 شدن، شد یه قطره، شد یه ذره آب، شد یه ذره آب، چون آب 20 است دیگه، شد یه ذره آب، یا 8 شدن شد یه ذره هوا، دیگه نمیشه شما تجزیهش کنید.
اینا
اجازه تجزیه نمیدن، اجازه تجزیه نمیدن، اجازه تجزیه نمیدن، اجرام رو تجزا میگن، نمیشه تجزیه کنید. پس اون شعنیت ناریت به کلی فوت شد دیگه، این رفت هوا شد دیگه، نمیشه نارش کرد. علی حال شما، من اشکال نمیگیرم بر شما، ترجیح میدید که مراد اجرام باشه، خب ترجیح بدید. بگید مراد اجرامه، راحت‌تر معنا میشه دیگه. ما لازم نیست که تکلف به خرج بدیم، نار و نار شعنی بگیریم، نار و نار فعلی میگیریم، عبارت خیلی راحت معنا میشه. شما اجزا رو اضافه شو بیانیه بگیرید به مؤلف، بگید مراد از اجزا اجرامه و مراد از اجرام همون سنوبراست. سنوبرا همه نارن، کنار هم جمع شدن، کیف شدن، آیا ناریتشون باقی میمونه یا باطل میشه؟ اینجوری معنا کنید، خیلی راحت تره. اینجوری میپسندید، اینجوری معنا کنید. میخوام عرض کنم که اون احتمالم هست، اون احتمالی که من میگم هست، ولی کدوم ترجیح داره؟ شاید فرمون شما ترجیح داشته باشه. خب او تبتو، این بخونم، لم یخلو اما ان تبقى ناریه، اگر این تألیف و تلاقی حاصل شد خالی نیست فرض، یا اینکه ناریت باقی میماند. خط بعد عرض کردم او تبتل یعنی ناریت باطل میشود. حالا اگر ناریت باقی میمونه اشکالش اینه، فتکون ناریه لیست تخلخل و بالخلع شرطن فی وجودها، ناریت این چنین میشود که تخلخل بالخلع شرط در وجودش نیست. چون دیدیم تخلخل به خلا پیدا شد، تخلخل به خلا یعنی این که بین اجزایش خلا تخلخل کند، فاصله شود. این تخلخل شرط نیست. دیدیم اون وقتی که بین اجزایش فاصله بود نار حاصل بود، حالا که اجزا به هم کیپ شدند و فاصله را از بین بردند بازم نار حاصله. پس معلوم میشه این تخلخل و این فاصله لازم نیست، شرط تحقق با نار و شرط وجود نار نیست، در حالی که مذهب شما اینی که این تخلخل شرط وجود ناره. پس الان با مذهبتون دارید مخالفت میکنید. این اشکال در صورتی که بگید بعد از ملاقات اجزا ناریت هنوز باقی است. او تبتل، او تبتل به جای اما ان تبتله، اما ان تبقى ناریه، او تبتل یعنی و اما ان تبتل. حالا اگه بگید باطله اشکالش میشه، فیکون و تألیف موجودون، این فیکون تألیف موجودون اشکال این فرضه، اشکال این که فرض این بود که اجزاء ناریه کنار هم جمع بشن ناریهشون باطل بشه. فیکون و تألیف موجودون، یه تألیفی الان موجود هست، یعنی یک ترکیبی شما الان دارید، در حالی که لیس عنصر اولا بهی من عنصر، بهی به این تألیف برمیگرده، نسبت به این تألیف عنصری اولا از عنصری نیست. یعنی شما یه تألیفی دارید که لیس عنصر اولا به این تألیف من عنصر، بهی رو جلو معنا کنید اینطور بگید به این تألیف، یعنی نسبت به این تألیف لیس عنصر اولا من عنصر، عنصری از اولا از عنصری نیست. یعنی میتونید بهش بگید خاک، میتونید بهش بگید آب، میتونید بهش بگید هوا، فقط ناریتش باطل شد، فقط منعوه، در حالی که اینا منع کردن که در یک تألیفی اولویت نباشد. گفتن اگر تألیف از چهار تاست، چهار تا مثلث، اولویت با ناریته، اگر از هشت تا مثلث، اولویت با هواییته، اگر از بیست تا مثلث، اولویت با ماییته، اگر هم از مکعبه که اولویت با خاکه. شما من کردید اولا نبودن رو، ضمیر قد منهو برمیگرده به لیس اولا، شما من کردید اولا بودن رو، اولا نبودن رو، اشتباه گفتم اولا بودن، شما اولا نبودن رو من کردید، پس باید اولا باشه، در حالی که ما میبینیم تألیفی موجود شد و اولویتی نداره، عنصری نسبت به اولا نیست. این اشکالی که وارد کرد. توجه کنید نسخه هایی که من دارم هر دو نسخه، حالا شاید شما هم تأکید کنید بگید نسخه های شما هم همینطوره، هر دو نسخه اینطور عبارت، و لیس عنصر اولا من عنصر، کلمه بهی رو نداره، به جای اولام اولا داره. نسخه شما چیه؟ بهین تویش پشنسه نبود؟ حالا بهی نباشه اب نداره، بهی رو برگردونه به تألیف، حالا بهی هم نباشه لیس عنصرون اولا من عنصره، بهین هم نیارید، حالا خب بهی باشه بد نیست. در دو نسخه که من داشتم بهی نبود، اینجا بهی هست، در دو نسخه من اولا بود اولا نبود.
اینجا
اونجا اولا داره؟ بله اولا نسخه تهران هم اولا نسخه تهران هم بهی هم نداره شبه
میشم اولا سبه میشم اولا
خیلی خوب چهار تا نسخه شما همش اولاست.
اگه نسخه
شما شده اون سوره ولا من عنصر ولا ليس اون سوره ولا من عنصر
فقط
من ولا ليس عنصرن داره عنصرن داره تا مگه بله. خب پس من هر سه شو معنا کنم، یه اون نسخه دیگه پیدا شد و لیسا انصرون ولا من انصرون. خوبه نسخه بعدی نیست، یعنی این تعلیف لیسا انصرون بود بهتر بود، این تعلیف انصر نیست ولا من انصرون، از انصرم گرفته شده نیست. ولی خب ملا من انصرش خیلی خوب در نمیاد.
اولا نباشه اولا
انصرن
بوده
باشه، یعنی اولا من انصرن بوده باشه. ولیسه
انصرن بیشتر به اولا انصرن
میکنه، اولا انصرن من انصرن داره ها، من
اولا انصرن به جای بنابراین اولا انصرن باشه، به جای واقع اولا.
بله یعنی نه انصر است، اولا نخونیم اولا بخونیم، اینجور میشه ولیسه انصرن ولیس انصرن ولا من انصرن، این خوب میشه.
ولیس انصرن ولا من انصرن، هر دو تا نسخه او این بر نوشته لام اون بر نوشته، هر دو نسخه که دست شماست.
نسخه که دست منه بله، او رو این بر نوشته لام اون بر نوشته، بله اینطور هست. یه جام اولا رو بالا نوشته، نه اون نیست، درسته. هر دو نسخه همونطور که میفرمایید او این سر خطه لا این سر خطه، این هم بله
اینکه انصرن نوشته بارش اون بر اومده
انصرن ولا من انصرن، این خوبه. خب پس اینطوری عمل میکنی، نسخه دیگر اینجوری قرار میدیم و لیسا انصرن ولا من انصرن، خیلی هم خوب میشه. از انصرن نیست، درسته بله. بله بله همه وقت جور میشه، همینطور بهتر اولا نخونیم، چون این نسخه که دست منه هیچ کدوم تشدید نداشت و هم دیدم او رو اون بر نوشته و لا رو این بر، ولی گفتم اشتباهی نوشته، ولی ظاهرا خوبه. یک بگیم لیسا انصرن ولا من انصرن، این خوب میشه. یعنی این تعلیفی موجود هست، در حالی که این تعلیف انصر نیست من انصر هم نیست، در حالی که تد منعوه و من کردن چیزی انصر نباشد و اگر هم عنصر نبود از عنصر نباشد، یا باید عنصر باشد یا باید از عنصر باشد. بله روشن مطلب. پس اگر اولا به باشد که نسخه ماز معنا شد، اگر لیس عنصرن ولا من عنصرن باشه که نسخه ها شهادت میدن، تقریبا میشه گفت همه نسخه ها شهادت میدن، بیشتر نسخه ها اینچنین دسته تا پنج تا
اولا
ها، بعضیش اولا بود، بعضیش اولا بود، سه تا نسخش ولا بود که خب این بهتر هم هست. لیس انصرن یعنی این فیکون و تعلیف موجودن، در حالی که لیس اون تعلیف انصرن ولا من انصرن فقط من او خود. خب و بس ما عملو سر خطه و اشکال جدیده که باید بذاریمش برای جلسه بعد این شد. بله همین دیگه، یه جوری گفتم توضیح میشه، یعنی با نسخه دیگه، با یه نسخه اولا بود توضیح دادم، یه نسخه هم ولا بود که توضیح دادم، هر دو رو توضیح دادم. دو تا نسخه است، نه اینکه عبارت دو جور میشه معنا کرد، دو جور نسخه داشتیم، هر کدوم دو نسخه رو هم جدا توضیح دادم. انشالله مطلب و عبارت هر دو حل شد.